از ده آباد ما ویرانه میماند به جا، آخرش از نام ما افسانه میماند به جا. آن که میماند در این خانه در آخر فاطمه است، میرود مهمان و صاحب خانه میماند به جا. هر کجا رفتیم صحبت از رسول ترک بود، بیشتر از عاقلان دیوانه میماند به جا. نیستم سرگرم سجاده، خودم فهمیدم آخرش خدمت در این خانه میماند به جا.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین.
دل به من با مولا کل یوم عاشورا، دل به من با مولا کل یوم عاشورا. این سو حسین است و عشق و پرچم دین، آن سو یزید و یک لشگر شمر لگی. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم ره، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم ره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام، خوش آمدید به روایت هیئت، ویژه برنامه‌ای که ظرفیت‌های بلند هیئات رو در مقابل دیدگان شما قرار میده. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه خواهش ازتون دارم، یک صلوات نثار ارواح مطهر همه عزیزانی که از روز شهادت سیدالشهدا تا امروز در این درگاه و دستگاه خدمت کردن و از دنیا رفتن، برای برکت در این برنامه و همه زندگی هامون و زندگی هاشون تقدیم کنیم، تا انشاءالله با مهمان عزیزی که مهمان امروز روایت هیئت هستند بعد از معرفی به گفتگو بپردازیم. آقای دکتر مولایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه و همچنین جناب عالی و خدا قوت عرض میکنم.
بزرگواری، خیلی خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مولایی، شما مولایی هستید یا مولایی؟
مولایی هستم.
آه، یعنی واو نداره؟
واو نداره.
آره، به اشتباه. چشم. یه موضوعی که در هیئت‌ها و در روند هیئت برگزار کردن کمتر مورد توجه واقع شده، نقش اجتماعی این هیئت ها هست و استفاده و کارکردی که حاکمیت ها در مختلف کشورهای شیعی و کشورهای مسلمان میتونن از نقش هیئت ها بهره ببرن. میخوایم در این بحث با شما ورود کنیم. سوال اولم اینه آقای دکتر مولایی، تعامل هیئت ها با نهادهای حاکمیتی اصولا چه جور باید باشه؟
بنده ابتدا این فرمایش از کلام وحی رو نقل میکنم که تو آیه 103 سوره آل عمران خدا من تعبیر و تعالی میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمت الله. یعنی با هم بودن نعمت، وحدت نعمت. ببینید ما هیئات نزدیک به 100,000 هیئت توی سطح کشور داریم که اینها به صورت گروه های مختلف دارن فعالیت میکنن و اساس حیات هم مردم هستن، اساس حیات اعتقادات هست، اساس حیات روحانیت و مدعا هست، معتمدین هستن. یعنی یک ظرفیت و یک قدرتی داره. این از یک سو.
در واقع ما قدرتمندترین نهاد اجتماعی در کشورمون هیئته.
قدرتمندترینی که دلی هست، اعتقادیه و باوری هست. از سوی دیگر من این فرمایش را از امام علی علیه السلام رو نقل میکنم که ایشون میفرمایند که جایگاه ولایت و امامت مثل بند تسبیح است که این دانه های حلقه ها رو به هم وصل میکنه. حالا ما گروه ها حیات مختلف رو سطح شهرها کشور داریم. من مدیر شهری، من مدیریت شهری چطور میتونم اینها رو کنار هم قرار بدم و ظرفیتشون در راستای اهداف و ماموریت‌ها استفاده بکنم؟ من برای اینکه خوب موضوع تبیین بشه، حکایت قایق و پارو زن‌ها رو شنیدیم که 4 نفر 5 نفر توی قایق نشستن، هر کدوم دارن پارو میزنن اما هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون هر کدوم به یک جهت دارن پارو میزنن، یعنی هم جهت هم راستا نیستن. من بایستی به عنوان فردی که حالا منی کار میکنم از اون نهاد مدیریت شهری هست، اینجا داریم نقشه، حالا بنده دارم از اون زبان میخوام صحبت بکنم، من مدیر شهری بایستی از این ظرفیت ها استفاده کنم در جهت منویات اون اهداف برنامه هایی که دارم. به فرض دارم میگم اگر من موضوعم کاهش آسیب های اجتماعی است، موضوعم بحث ترافیک است، موضوعم بحث پسماند است، موضوعات مختلف ده، موضوعم نشاط اجتماعی است، موضوعم تقویت سرمایه، همه اینا رو میتونم از ظرفیت عظیمی که اعتقادی و دلی و معتمدین کنار هم دیگه قرار گرفتن استفاده کنم در تحقق و پیاده سازی این مورد. فقط لازم هست که من اینها رو هماهنگ بکنم و از این ظرفیت استفاده بکنم. یعنی اینکه به طور کلی بخوام عرض بکنم، بایستی همدلی ایجاد بکنم بین مدیریت شهری و حیات، باید مشارکت ایجاد بکنم بین مدیریت شهری و حیات، همبستگی، اعتماد متقابل، تقویت تعاملات، یعنی این چرخ‌دنده‌ها رو تنظیم بکنم از یک ظرفیت عظیم اعتقادی به نام حیات در راستای اهداف و ماموریت. من مثال دیگه ای رو بزنم بیان بکنم محضر شما و بینندگان محترم برنامه. رابطه حیات و مدیریت شهری رو من به ذهنم میرسه رابطه مثل ماهی و آب هست. من اینها به هم وابسته هستن. هم حیات نیاز دارم به ظرفیت هایی که توی مدیریت شهری داریم، ظرفیت ها شامل تجهیزات، امکانات، اعتبارات و مطالب دیگه ای که حالا تو طول برنامه بیان میکنم، و سوی دیگر هم مدیریت شهری هم نیاز داره به ظرفیت عظیم اینها، یعنی این که به صورت همدلانه میتونن مکمل هم دیگه باشن. حالا چطور از اینا بخواید استفاده بکنم؟
یک تشکیلات مؤمنانه برای تعظیم شاعر حسین.
بله.
و اینکه رابطه ماهی و آب رو بین هیئت و حاکمیت در نظر بگیریم، بخش مردمی هیئت کارش داره جلو میره.
بله.
و شاید حاکمیت تنها وظیفش تسهیل امور برگزاری یک هیئت باشه، اما اینکه نقششون کاملا به هم وابسته باشه یه مقدار برای من جای سواله، چون هیئت مردمی است، از درون مردم انجام میشه، نظراتش رو مردم تعمیم میکنن، اتفاقاتش رو هم توسط مردم تعمیم میشه. شاید کمترین نیازی داشته باشه به اینکه رابطه، شاید من تو نقطه اینکه رابطه کاملا ملزم هم دیگه هستن هیئت و حاکمیت رو برام حل نشده است.
چند بود این رو بهش اشاره میکنم. یکی اینکه اگر ما اعتقاد داریم مدیریت شهری هم برگرفته از انتخابات مردمی هست، فرق نمیکنه چه در شوراهای محترم شهر باشن چه مدیریت شهری باشن، اینها هم برگرفته از انتخاب مردم هست. از سوی دیگر شما اشاره فرمودید که حیات هم مردمی هستن که اصلا اساس و اساسنامه کار به این شکل است. نکته دیگه که اینجا میاد این تعامله رو تقویت میکنه، من بایستی در قالب برنامه ها بیان بکنم. یکی از بحثایی که رابطه کمک هست بین اینها، ببینید اولش که همه ما داریم تو کشور جمهوری اسلامی داریم حرکت میکنیم و داریم زندگی میکنیم. وقتی ما داریم تو کشور جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، اون هیئتمون بر اساس منویات جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، مدیریت شهریمون بر این اساس است. یعنی اینا مقابل هم دیگه نیستن، اینا کنار هم دیگه هستن. حالا ظرفیت هایی که داریم من میخوام بند به بند بیان بکنم. یکی از بحثام فرهنگ سازیه. خب کار هیئت مگه فرهنگ سازی نیست؟ مگه کار یه کار فرهنگی اعتقادی نیست؟ خب مدیریت شهری هم نیاز داره به کار فرهنگی. چطور می‌بینیم که ما تو مدیریت شهری تو ظرفیت‌ها مختلف می‌بینیم که عزیزان مدیریت شهری تو سطوح مختلف، حالا فرقی نمی‌کنه چه مجلس باشه، چه شوراها باشن، چه مدیریت شهری شهرداری‌ها باشن، چه حتی دستگاه‌ها، می‌بینیم سراغ عزیزان حوزه میرن، سراغ حیات میرن، سراغ مدعاها میرن، روحانیت، برای اینکه بتونن اون منویات که خودشون دارن در، به فرض میگم، مدیریت پسمان، در فرهنگ ترافیک، در زیباسازی شهری، در فرهنگ آپارتمان نشین و غیره سراغ اینها میرن، برای اینکه چون اینا معتمدن وقتی یک روحانی که توی هیئت نقش محوری رو داره، مدح عزیزی که از معتمد خیرین که هستن، بتونه این منویات پیاده کنه. پس ببینید الان داره اون هیئت منویات فرهنگی سوا اینکه به فرهنگ سازی هم میتونه کمک بکنه. به فرهنگ سازی شما اگه مدیریت شهری دنبال اطلاعی فرهنگ کتابخانی نیست، خب حیات میتونه تو تقویت کمک بکنن به فرهنگ کتابخانی. ما نمونهش رو نگاه بکنیم، من این مثال رو میخوام برای اینکه یاد بکنیم از شهدای مدافع حرم، اکثر حوزه هایی که ما میبینیم، چه دفاع مقدس، چه حتی قبل از انقلاب، دوران انقلاب اسلامی، چه مدافع حرم، اینا اکثر که همشون بچه هیئتی هستن.
بله همه.
شهید حجاجی مگه تو بحث فرهنگ کتابخانی کار نمیکرد؟ حالا من مدیر شهری بود از این آدما حمایت
میکنم. بله همشون در هیئت حسینی بزرگ
شدن. یکی از ابعاد کار فرهنگی
اصلا انقلاب ما رو هیئتی ها شکل دادن آقای دکتر بایی. البته نکته و بس شاید با این عبارت بگم چالش این بحث آقای دکتر زیاده. یکیش هم این هست که خب در سطح کلان مباحث مطرح میشه، در سطح خرد یعنی هیئت ها، هیئت بنده، هیئت شما، هیئت که ما خودش خادم هستیم، وقتی میخواد وارد تعامل با حاکمیت بشه، حالا حواشی زیادی پیش میاد که شاید به نظر من باعث شده که کمی هیئت ها و خادمین هیئت ها از ورود به تعامل جدی با مدیریت شهری خب نگران باشن. من اگه اجازه بدید بریم صحبت های مردم رو بشنویم، نظر مردم که خب در دل هیئت ها هستن، دارن هر کی برای موکب و حسینیه و عزاخانه خودش کار میکنه، بریم نظر مردم رو بشنویم، برگردیم باز هم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. چند لحظه بریم نظر شما رو بشنویم. راه های ارتباطی زیرنویس میشه، محبت میکنید، سر ما منت میگذارید، اون چی که برای ما مهمه قطعا صحبت های شماست.
از خوبیه امام حسین وقتی صحبت کنیم، خب از خوبیه امام حسین صحبت کنیم، همین خوبیا باعث میشه که مثلا دارم میگم من جوون وقتی با خوبیه امام حسین آشنا میشم، میام این خوبیا رو تو خودم پرورش میدم. خب این خوبیا رو تو خودم پرورش میدم، این پرورش و خوبی تو خودم باعث میشه که قاعدتاً میزان گناه یا حالا میشه گفت بزه‌هایی که من میتونم انجام بدم هم کم بشه.
وقتی هیئتی برگزار میشه توی محله ای، باعث میشه که جوانای اون محله یه سمت هیچ خلاف و هیچ گونه رفتارهای ناهنجار نرن. وقتی هم که جوانای مملکت خب سمت امام حسین بیان و این چیزا، باعث میشه دزدی کم بشه و این باعث میشه که به حکومت یا دید مثبت پیدا کنن یا مثلا به سود حکومت باشه.
دم و دستگاه امام حسین دم و دستگاهیه که وقتی داخلش باشی تو بعضی از ناهنجاری ها نمیرید و اینکه وقتی داخل ناهنجاری ها نریم باعث میشه که این ناهنجاری ها تو کشورمون کمتر بشه، جامعهمون کمتر بشه و این به سود حکومته.
همچنان با روایت هیئت خدمتون هستیم و خیلی ممنون از اینکه محبت میکنید و ما رو نگاه میکنید. آقای دکتر مولایی، بحثمون به اینجا رسید در خصوص تعامل هیئت با نهادهای حاکمیتی. خیلی ها البته مخالفن با این کار کرد، چون فلسفه عزاداری و تشکیل این جمعی که دور هم جمع میشن در مساجد از فرزند تا پیرمردها و پیرزنهایی که هر کدوم وظیفه رو در هیئت دارن، خیلی ها مخالفن، میگن عزاداری به صرف عزاداری در این تعامل فراموش میشود.
من یه اشاره خیلی ساده میخوام به فیلم مختار بکنم. تو صحنه ای که کیان رو از اسب پیاده کردن با ایرانی ها رو برای اینکه از اسب پیاده کنن برن بجنگن، بعد گفت ما این ظرفیتی داریم، چون ما از این ظرفیتی بدن که بخون اون اتفاق ناگوار افتاد که خب هزینه برای سپاه اسلام در برداشت. ببینید اینی که ما بگیم حیات اگر در خدمت منویات نظام باشن، کشور باشن، این قدرته، یک ابزار. حالا من کلمه ابزار مقدس منظورم، یک قدرته. ما چرا این قدرت ازش استفاده نکنیم؟ مگه حضرت امام چیکار کرد؟ از همین قدرت استفاده کرد؟ مگه تمام کانون‌ها و بوق‌های تبلیغاتی در اختیار رژیم منحوس شاه بود و ایادی حامیش بودن؟ اما امام اومد بر اساس همین حیات، امام یه جمله خیلی ساده داره قدس سر و شریف،
اصلا ذات انقلاب رو هیئت تشکیل داده دیگه،
اینی که آقا بشین اصلا دوره هم یه چایی بخوریم،
خدا 42 بله،
چقدر از اون حیات میریم اصلا میشینیم یه چایی میخوریم، همین که آدم بره توی فضایی که به نام هیئت استنشاق بکنه همونجا بشینه چای بخوره، این تاثیر داره رو بدن ما، رو فکر ما. پس اگه من به عنوان یک مدیریت شهری این ظرفیت به این عظیمی، به این پاکی، به این اعتقادی، این چرا استفاده نکنم؟ به تبع از اون طرفم یه فرمایش از اتاقا داشتن، سفری که در سال 89 قم به استان قم تشورده بودن، فرمودن آقا شما مطالبه گری بکنید، تازه حیات هم باید مطالبه گری بکنن، چی گفته باید جدا باشن؟ یعنی مثلا این چه نگاهی، دو تا ظرفیت دارن، دو تا ظرفیت با تعامل تنظیم بکنن روابط رو، نه این مخالفون بشه نه مخالفون، جایی که احساس احتمال استکاک و اینی که حرف هم دیگر متوجه نمیشیم، اینجا باید رابطه تعریف بکنیم تا بتونیم حرفا تعاملات تقویت بشه. من راجع کارکردهای مثلا هیئات بر مدیریت شهری میگفتم، یکیش کار فرهنگ سازیه، مثال زدم تو بحث فرهنگ ترافیک، ما بهترین جایی که میتونیم پیام رو انتقال بدیم هیئات، یا مطلب دیگه بحث مدیریت پسمانده، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان هست تو شرایط، بس ببین یک بحث زیباسازی و به حساب منظر شهری است. خب اینجا چرا الان ببخشید کی دنبال اینه که واژه شهید رو تو تمام اون تابلوهایی که برداشتن برگه؟ اینو بچه هیئتی ان میفهمه واژه شهید یعنی چی، میفهمه واژه ولایت یعنی چی، میفهمه واژه اعتقاد، واژه امام حسین علیه السلام یعنی چی، خب این میفهمه دغدغه داره، میاد درگیر میشه. حالا اونجایی که اگه اون داره در خلاف مسیر حرکت میکنه، میاد این نقش بازخوردی حالا یا عملیاتی کار میکنه. پس این نگاه فرهنگیه، نگاه سرمایه اجتماعی عرض کردم، یعنی میتونن تقویت بکنه اگر مدیریت شهری بر اساس منویات نظام و انقلاب و اینا حرکت بکنه، هیئت میاد میشه حامی. تو مدیریت شهری هم به همین ترتیبه، اگه کارشو درست انجام بده، یکی دیگه از کارکردها کنار سرمایه اجتماعی نقش مدیریتی حیات میشن، چشم گوش مدیریت شهری. اگه یک جای آسفالت نیاز داشته باشه، یک جای نوری نیاز داشته باشه، یک جای تابلوی نیاز داشته باشه، یک جای نمیدونم سطلی نیاز داشته باشه، پسمانده، هر کاری داشته، این حیات میتونن بشن چشم و مطالبه گرن، میتونن تسریع بدن.
آیا تو بحث مطالبه گری پذیرفته است؟
خب
به نظر حیات هم در یعنی هیئت به ماه و هیئت در این 40 سال وظایف خودش رو در همه عرصه ها انجام
بله ده.
مثل همین موضوع شهید که خب در قلب هیئتی ها نام شهید حک شده و مطالبه گری انجام میشه، اما اینی که در مدیریت پسماند هیئت ورود کنه مثلا خدمات انجام ده، در ترافیک، یعنی انقدر حجم این کار و مطالبات بالا میره که مثلا شما میدونید که یک هیئت یک ساعت تا دو ساعت برنامه میگیره نه مثلا نه. در ایام محرمی که همه مردم میان به سمت هیئت، اینو بخوایم بیایم در مستاق و در خرد، بعد حالا خیلی با چالش مواجه خواهیم شد.
من پیام رو گرفتم، الان توضیح میدم محضر شما. ببینید ما یه سطح فردی داریم، آراستگی، آراییدن، زیبایی، ان الله جمیل و یحب الجمال، درسته؟ چقدر ما تو سبک سیره اهل بیت، سنت نبی مکرم اسلام تاکید بر زیبایی، آراستگی و اینا داشتن دیگه، حالا همه مساجد رو تو همه بینندگان استهزار دارن، همین رو بیا تو سطح جامعه، جامعه هم نیاز به زیبایی داره، نیاز به آراستن، آراییدن داره و تمیزی و به فرمایش حضرت آقا مقام معظم رهبری، اینا سرمایه گذاریه. حالا چه اشکالی داره من بیام راجع زیبایی شهری در هیئت صحبت بکنم؟ اگر من همونجور که تو سطح فردی میام راجع پوششم صحبت میکنه، برام میگه آقا پوشش ما دقیقا مثل کتاب مفاتیح الحیاتی که حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله نوشتن، ما وعده اجتماعی هم داریم، کی گفته صرفا نقش فردی داره هیئت بیاد من از لحاظ فردی تصفیه بکنه، مثل دستگاه دیالیز ناصافی منو صاف بکنه و ناخالصی ها رو از من دور بکنه، ما تو سطح اجتماعی هم داریم. وقتی من میام میبینم سر چطور ما برخی از این کشورها یه وقتا تردد میکنه، یا بعضی از شهرها میبینیم کوچه ها نامرتب، زباله فلان، خیلی ناراحت میشیم، بعد میگیم این شهر شیعه است، خب هیئت هم میتونه اینجا نقش آفرینی کنه، حداقلش انتقال بده فرهنگ رو، مطالبه گری بکنه و خیلی دستاورد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میخوام بحث رو مدیریت کنم، الان بحث رو برگردونیم. آقای دکتر هیئت چطور میتونه از خدماتی که نهادهای حاکمیتی دارن استفاده کنه؟ یه موضوعی پیش میاد اینجا، موضوع سازماندهی. ما شاهد بودیم در سالهای گذشته این نهادی که حالا متولی امور هیئت بود میواد میگوش که خیلی خب حالا میخوام به سازماندهی برسم، حالا چه کاری باید انجام بدم؟ بیام در این سازماندهی همه هیئت ها رو شناسنامه دار کنم، برم تو هیئت ها اسم بگیرم، حالا برخورد کنم، اگر مجوز نداشته باشید بخوام مجوز بدم. اساس همه اینها هنوز هم برای خادمین هیئت مورد سواله، اساس مثلا گرفتن مجوز برای یک هیئت. خیلی کوتاه هم وقت داریم در این بخش، یه دقیقه بفرمایید هیئت چطور میتونه از
بنده، چون خودم هم تجربه هیئت رو دارم هم تجربه مدیریت شهری رو دارم، کنار این دوتا سوال رشته تحصیلی خودم بخوام عرض بکنم. ببینید هیئت باید بیاد اون برنامه هایی که داره رو تعریف بکنه. یعنی الان من روی صحبتم با مدیران هیئاته، برنامه های خودشون رو تعریف میکنم، برنامه های مناسبتی، برنامه های عادی، برنامه های
هفتگی
به حساب تقویتی مثل بحث های فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی و و غیره، بحث ازدواج، خیرین غیره. پس برنامه هاش فهرست میکنه. مطلب دوم میاد تعریف میکنه که دستگاه هایی که میتونن حمایت بکنن از این برنامه ها رو هم تعریف میکنه. به فرض میگه آقا من میخوام راجع به بحث طلاق کار، کاهش طلاق کار بکنم، ازدواج کار بکنم، خیرین اصلا رو بحث سلامت کار بکنم، میاد میگه چه دستگاه متولی هستن، حامی هستن، میره رابط تعریف میکنه تو اون دستگاه. به فرض تو مدیریت شهری میاد میگه که آقا من با سازمان فرهنگی هنری ارتباط دارم، با کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارتباط دارم، میاد حامی ها رو تعریف میکنه، با بهزیستی ارتباط دارم، با کمیته امداد امام خمینی، این سازمان ها رو که تعریف کرد. پس یک برنامه، دو سازمان های حامی، سه رابط تعریف میکنه برای ارتباط، رابط در دستگاه، درست شد، رابطی که خودش هست، یعنی رابطی که توی هیئت، دو تا رابط داریم. مثلا من میگم آقا با سازمان فرهنگی هنری شهرداری میخوام ارتباط بگیرم، توی سازمان فرهنگی هنری شهرداری کار من ارتباط با کی پیدا میکنه؟ با اون آدم ها رو شناسایی میکنم، حالا تلفن، ارتباط، هر جوری. از اون طرف هم من تو هیئت بر اساس این برنامه با تعریف کنم با این دستگاه کی بره با این آدم ارتباط درست. بگیره. اون نکته ای که عرض کردم از تمام بله. چای بخورن، ارتباطشون هم باید دائم باشه، ارتباط مطالبه گری درگیری نه. بعد من یه بحثی رو خدمت حیات خود حقیر حالا تو سطح کشور دارم به عنوان سخنران میرم، بحث ارتباطه، چجور ارتباط بگیریم، نوع ارتباط گیری، سطح ارتباط گیری، خدمت شما طوری که بتونه طرف دلی وارد کار بشه،
خیلی مهمه، جا داره که در موردش بحث بشه. عذرخواهی میکنم آقای دکتر، یه نکته ای رو من بگم بریم بخش هیئت گردی رو ببینیم برگردیم. یک واژه این وسط مقفول نماند، واژه استدعا، این که نهادهای حاکمیتی که وظیفه دارن به مردم خدمت کنن باید استدعا کنن از هیئت که بهشون کمک کنه، این رابطه رابطه اداری و کارمندی نشود. برمیگردیم بازم در موردش صحبت میکنیم. بخش هیئت گردی رو محبت کنید، در مقابل چشمانتون قرار میدیم. برمیگردیم بازم با آقای دکتر در مورد تعامل هیئت با نهادهای حاکمیتی و این بحث پرچالش انشاءالله ادامه گفتگو خواهیم داد.
اینجا که تشریف دارید هیئت یا زینب و رهروان شهداست که به نام مقدس بی بی حضرت زینب سلام الله علیها مزین شده. این هیئت حدود یه دهه است که فعالیت‌های خودش رو داره انجام میده و به لطف خدا و به عنایت خود خداوند متعال و شهدا، مخصوصا خود حضرت زینب سلام الله علیها، تونسته جوانای زیادی رو از حالا محله‌هایی که هستن حتی بیرون از محله خودمون جذب کنه. حضرت آقا توی دیداری که با مددهان داشتن همیشه یه جمله‌ای رو می‌فهمیدن که واقعا جمله دقیقیه. آقا می‌فهمیدن که هیئت نباید سکولار باشه.
هیئت‌ها نمیتونن سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار ما نداریم. هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادنه، اسلام جان دادنه. این اعتقاد به امام حسین معناش اینه دیگه. اینی که آدم توی مجلس روزه یا هیئت عزاداری مراقب باشه که نبادا وارد مباحث اسلام سیاسی بشه، این غلط. البته این حرف معناش این نیست که هر حادثه سیاسی تو کشور اتفاق میفته ما باید حتما توی مجلس روزه اونو با یک گرایش خاصی، حالا یا اون طرف یا اون طرف، بیان کنیم و احیانا با یه چیزایی هم همراه باشه، این نه. اما فکر انقلاب، فکر اسلام، خط مبارکی که امام رضوان الله علیه در این مملکت ترسیم کردن و باقی گذاشتن، اینا بایستی در مجموعه ها و اینها حضور داشته باشه.
ما اینجا متوجه شدیم که هیئت معنای اصلیش این نیست که فقط صرف روزه و اشک و گریه باشه، باید یه کاری بکنه که حراس بندازه تو دل دشمنای اسلام. ما گفتیم باید کارکرد اجتماعی فرهنگی به درد هم محله‌های خودمونم بخوریم، لذا سعی کردیم تو برنامه‌های مختلفی شروع بکنیم به فعالیت کردن و بتونیم نسبت به محله خودمون، نسبت به جایی که حضور داریم توش و فرامنطقه‌ای بتونیم کار بکنیم. یکیش مثلا برنامه‌های اردو جهادی. ما اون زمانی که آقا حضرت آقا سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردن، نشستیم فکر کردیم، گفتیم آقا اردو جهادی فقط صرف کار عمرانی نباید بشه که بخوایم ساخت و ساز بکنیم. رفتیم تو فکر این که بشینیم یه کار اقتصادی بکنیم. چیکار کردیم؟ تو دل تابستون رفتیم تو آبادان، میرفتیم تو زمیناشون کارهای نیزدایی میکردیم که بیان زمیناشون هموار بشه، کارهای مثلا نخل خرما اینا رو شروع بکنن. به غیر از اردو جهادی فعالیت‌های دیگه که ما تو این چند مدت داشتیم، حالا بخوام اگه اشاره بکنم، مثلا همین راهپیمایی اربعین که حالا ایامش هست میگم، ما راهپیمایی اربعین رفتیم فقط به دید مصرف نرفتیم، نگفتیم که ما بریم اونجا فقط خودمون استفاده کنیم و برگردیم، نه، به این دید رفتیم اینجا هم ما باید یه تأثیر بذاریم، اینجا هم ما باید یه مصرفی برسونیم. ما سال اول حدود اگر اشتباه نکنم سال 93 بودش، سال 93 یک ماشین نیسان بردیم توی پیاده روی نجف تا کربلا. برنامه‌ای که تو طول مسیر پیاده روی داشتیم، مردم می اومدن، ما انواع صوتا و کلیپا رو پخش می‌کردیم، حاج آقا می اومدن بالا سر نیسان، اونجا یه سنی درست کرده بودن برای مردم، روزه می‌خوندن، روایتگری می‌کردن. این کار شروع شد، موجش افتاد تو شهرهای دیگه. امسال بیش از 14 تا ماشین ما بردیم تو مسیر پیاده روی نجف تا کربلا از شهرهای مختلف، از شهر کرمان، از شهر اصفهان، قزوین، اینا هم اومدن طرح این ماشین رو گرفتن، خودشون هم رفتن این ماشینا رو ساختن. الان ما تو مسیر پیاده روی نجف تا کربلا از ستون اول تا ستون 1400 تقسیم بندی شده، این ماشینا دارن به مردم مصرف میرسونن.
از اروپا اومده، از آمریکا اومده، از افغانستان باشده اومده، مال پاکستانه، همه رو جمع کنید.
از دیگر نمونه فعالیت هایی که بخوام اشاره بکنم تو حوزه کارکرد محلی، حالا اینایی که من گفتم کارکرد بیرون از محله و فرامنطقه بود، حالا تو شهرهای دیگه یا خارج از کشور، اما تو حوزه محله خودمون ما اومدیم تقریبا 3 تا هیئت رو اندازی کردیم. 3 تا هیئت، یه هیئت تو رده نوجوانان، بچه‌هایی که سنشون ابتدایی هستن، راهنمایی هستن، تا نهایتاً حالا تقریبا اول دوم دبیرستان، اینا رو اومدیم تو حوزه نوجوانان فعال کردیم. یه هیئت تو حوزه خواهران رو اندازی کردیم و یه هیئت هم تو حوزه جوانان. هدف اصلیمون اینه که ما بچه‌ها رو بی تفاوت بار نیاریم. اینکه شما به یه بچه مسئولیت میدی، داره یه تعهدی رو توش ایجاد میکنی، از کودکی داره یاد میگیره که من فقط به فکر خودم نباشم، به دیگرانم خدمت بکنم. این هیئت خودش یه جاییه که آدم میتونه تربیت بشه، تو بعد چی؟ تو بعد اینکه مسئولیت پذیر بشه. حالا همین برنامه‌های هیئت یه فضا و ساختاری رو ایجاد میکرد که بچه‌ها میتونستن تو این ساختار و نظام یه تخصصی رو یاد بگیرن، که ما خیلی از همین بچه‌هایی که تو برنامه هیئت بودن حضور پیدا می‌کردن، خودشون اومدن کم کم یه تخصصی رو یاد گرفتن و رفتن حرفه‌ای شروع کردن تو حالا فضای جامعه، تو فضای تلویزیون، تو فضای حتی هیئت‌های بزرگ کارهای تخصصی انجام میدن، مثل صوت، تصویر برداری. که اینو از کجا به ذهنشون جرقه خورد؟ از تو همین هیئت. شما ببینید ما تو هیئت نوجوانانمون برای بچه‌ها کلاس عکاسی می‌ذاریم متناسب با اون نیازی که داریم، مثلا برای بچه‌ها کلاس صوت می‌ذاریم، تنظیم صوت می‌ذاریم، نمی‌دونم کلاس‌های مختلف. ما مثلا برنامه تابستونی که امسال داشتیم برای بچه‌ها مثلا کلاس‌های جوشکاری گذاشته بودیم، یه سری همچین کلاس‌های، کلاس‌های مثلا کارهای برق‌کاری گذاشته بودیم. یعنی می‌اومدن اینجا یه تخصصی پیدا می‌کردن و این برای نوجوانا یه خوبی که داشت، خیلی از بچه‌ها استعداد خودشون رو پیدا می‌کردن. ما شهید مدافع حرم دادیم همین حدود 4 سال پیش، ایام دفاع از حرم که بچه ها می رفتن تو سوریه دفاع می کردن از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، شهید امیرعلی محمدیان رفیق ما بودش، رفتش سوریه توی خانتومان سوریه به شهادت رسید که هنوزم که هنوزه تقریبا 4 سال از شهادتش می گذره جنازهش هم برنگشته.
خیلی ارادتمندیم و ممنون که همچنان با ما همراه هستید. بحثمون با آقای دکتر مولایی در خصوص تعامل هیئت‌ها و نهادهای حاکمیتی یه مقداری چالشی شد. این بخشایی که می‌رفتیم برمیگشتیم هم ما همش مشغول بحث با هم دیگه بودیم. آقای دکتر مولایی، یه نکته اینجا وجود داره که من خواهش می‌کنم در موردش بحث کنیم. حالا در مدیریت زمانمون هم بحث کنیم. موضوع اینجاست، این اعتماد متقابل بین خادم یک هیئت و بین یک مدیر شهری، حالا مدیر شهری که میگیم تفکر به سمت فقط شهرداری و شورای شهر نرود، همه نهادهای حاکمیتی که مسئول هستند، یک موضوع اینجا پیش میاد. یه راهی وجود داره که این تعامل شکل بگیره تا وقتی که من به عنوان یک خادم هیئت مدیر شهری رو امین خودم بدونم. من به نظرم میرسه که این فقط تنها راهش این هستش که اون عضوی از هیئت باشه، نه هیئت من، اما به عنوان یک هیئتی شهره باشه، یعنی دغدغه کار سید و شهدا داشته باشه که این تجربهش هم زیاده. درسته؟
بله درست هست.
خب این راهی که به این سمت ورود کنیم،
ببینید دو دسته حالا معذرت فرمایید شما سوال رو برداشت کردم. یکی اینکه ما چه کار بکنیم اعتماد طرفینی تقویت بشه،
اعتماد رو تکیه بینشینیم. کردن حالا در یک جلسه عرض میکنم دو تا اتفاق هم رقم بزنیم.
اعتماد یعنی تکیه کردن. دیدید پیرمرد می اسا تکیه میکنه، تو تعریف واژه یعنی تکیه کردن، پشت گرمی، انتظار مثبت یک فرد از دیگری که مورد سوء استفاده قرار نگیره. این تعریفی که بر واژه اعتماد است. برای اینکه اعتماد هیئت به مدیریت شهری، حالا تو اون مفهومی که تعریف فرمودید همه دستگاه و از سوی دیگر مدیریت شهری هم به هیئت باشه، لازمش یه سری مؤلفه است مثل توربافیه. اینا باید کنار هم دیگه قرار بگیرن با یه سری نخا و قلابایی که پیدا نیستن یا هستن. اینا رو با تعریف بکنید. یکیش عوامل ارتباطیه، یعنی باید ارتباط بین مدیریت شهری و هیئت تقویت بشه. ارتباط چجور تقویت میشه؟ با جلسات، با کارگروه ها، با حتی دید و بازدید. مدیر شهری باید بره تو هیئت، بره بازدید بکنه، بره جلسات، بره تو مراسمات، بره تو مناسبت ها. یعنی تقویت ارتباط هستش که کمک میکنه. یکی از مؤلفه مؤلفه های ارتباطیه. یکی دیگه مؤلفه های اقتصادیه، یعنی من چقدر دارم از هیئت به عنوان مدیر شهری حمایت میکنم. حمایت مالی و ریالی هستش. هر چقدر حمایت بکنم، خب من به اون مدیر شهری نشون بده که اون مدیر شهری هیئتی هستش. اینم پس یکیش بحث عوامل اقتصادی هستش. حالا تو بحث اعتباری ریالیه، بعضی وقت میام میگم آقا چرا کمک میکنه به هیئت؟ خب قراره به کی کمک بکنه؟ خب اگه این بودجه ای که از هیئت داره در راستای سرمایه اجتماعی جامعه، در راستای اعتقادات جامعه وقتی داره حرکت میکنه، خب وظیفه دستگاه باید حمایت اعتباری هم بکنه. چرا ما یه وقت مثلا دنبال فراری هستیم از اینکه آقا چرا به فلان هیئت؟ بله، برای کمک کردن باید ضابطه داشته باشیم، سیاست یکسان داشته باشیم که همه هیئت بهره ببره. اینی که بیام به یه هیئتی کمک بکنم در راستای منویت من مدیر، اون ایراد داره، اما کمک کردن یک طرف فقط. پس دوم مؤلفه مؤلفه اقتصادی هستش. مؤلفه سوم مؤلفه انسانی است. یعنی من هیئت اگه میخوام اعتماد ایجاد بکنم، اولنش که تو مؤلفه انسانی افراد مشهور شهرت دار.
شما اعتماد دو طرفه میبینید آقای دکتر. بله. هیئت هم باید برای نهادگی.
بله بله بله. من ببخشید وقتی من خودم به عنوان هیئت ممکنه به فلان مدیر شهری اعتماد نکنم، خب نمیتونم هی به سرریز میکنم به نیروهایی که زیر ایله من دارن حرکت میکنن تو هیئت.
اون پذیرفته است در هیئت ها که حالا ما اعتماد سازی کنیم به که یک دستگاهی که مثلا مسئول هست به هیئت اعتماد کنه، چون هیئت میخواد تمام ظرفیت خودش رو رایگان در اختیار وظیفه‌ای که دستگاه دولتی داره قرار بده،
مثلا
در
بحث تعامل مشترک
ورود کنه.
نه رابطه آقایی که
هیئت باید سعی کنه که مدیر بهش اعتماد کنه رو این بخش هم مقداری
یعنی
سوال داره.
مدیر به هیئت اعتماد بکنه دیگه، خب این که دیگه عملکرد هیئت و فعالیت و اون دوره همی که اصلا معتمده که اون باعث
مدیر انتخاب میکنه شاید مثلا یه ظرفی داره، ولی اینکه یه هیئت تلاش کنه یه مدیری بهش اعتماد کنه یه مقداری نقطه مجهول سوال برانگیز.
این بخش دوم رو من اینطوری جواب بدم. ببینید اول اینکه من میدونه در چه صورت به اون مدیر میتونم اعتماد بکنم یا مدیر به اون هیئت.
من آقای دکتر عذرخواهی میکنم اینقدر
سوال زیاده،
نه چالش تو بحث زیاده، من میخوام بنویسم مطرح کنم، کاغذ اولم تمام شد. بفرمایید.
من در خدمت شما هستم. کاغذ هست اگه میخواید
سلامت بکنم.
نکته‌ای که هست ببینید، اول مدیر شهری، افرادی که در مدیریت شهری به کار گمارده میشن باید افراد باورمند باشن، به هیئت باور داشته باشه، به فعالیت مذهبی باور داشته باشه، به واژه عظیم اعتقادات و باورهای مردم باور داشته باشه. این باورمند بودن خیلی مهمه. کسی که میاد واژه شهید رو از یک تابلو، واژه مقدس شهید رو حذف میکنه، نشون میده باور نداره به یک سری موضوعات. کسی هم که باور نداره، من هیئت نمیتونم بهش اعتماد بکنم. تویی که به واژه مقدس شهید رحم نمیکنی، من چجور میتونم تو مدیریت شهری از تو بخون معروف حالا بالفرض حمایت بخوام بکنم؟ این یه نکته هستش. پس اول اینکه باور مدیر شهری هستش نسبت به نقش و قدرت و عظمت حیات هست. دوم، من و مدیر شهری به ترتیبی که میخوام عرض بکنم، توی اسناد بالا دستیم، توی سیاست هام، توی برنامه هام، توی راهبرد هام، توی اهدافم چقدر نقش رو برای حیات. ما همیشه مدیریت شهری سند داره، سند راهبردی داره. توی این سند راهبردی میگیم پیدا کن چند واژه اشاره کردی به ظرفیت حیات، بهره‌گیری از این ظرفیت. اگر اومد واژه‌هایی رو اشاره کرد، نشون میده این مدیر اعتقاد داره به بحث نقش و عظمت حیات. ما اولین کار اینه، میتونیم همین الان تو سایت های مدیریت شهری هر دستگاهی بریم ببینیم چقدر به این ظرفیت سهم گذاشته. من میبینم چند تا از برنامه هام برنامه‌ای بوده که توجه کردن به حیات. آیا سازمان های فرهنگی هنری شهرداری ها، آیا نمیدونم کمیته امداد، آیا نمیدونم بقیه سازمان بهزیستی و غیره، چه سهمی رو مدیریت شهری اختصاص دادن؟
خیلی کمه، باید جمع‌بندی کنیم. این نکته رو عرض کنم، اینی که ما از طرف حاکمیت یک، ببینید آقای دکتر، این موضوع که قابل کتمان نیست. در 22 بهمن 57 اتفاقات تا عاشورای 88، هر بار که انقلاب دچار چالش جدی اینطور شده، هیئت ها اومدن جلو و کار رو هیئت جمع کرده و این خب خدمات متقابلیه که هیئت به عنوان هیئت انقلابی این کار رو انجام میده. اما اینه که حاکمیت یه نهادی داشته باشه که متولی امر هیئت باشه،
بله،
و حالا سالی یک دونه همایش بگیره و یک بار هم تمدید مجوز کنه و ما به هیئت هم بگیم آقا ما یک نهادی داریم متولی. خب سوال الان اینجا این سوال مطرح میشه، این نهاد حاکمیتی چه راهی داره باید استفاده کنه بماند، چه راهی داره که بیاد از ظرفیت هیئت استفاده کنه، چطور باید بیاد، همون بحث استدعایی که با هم چالش خوردیم، چطور باید بیاد؟
ببین یکی از راهش اینه که هر کاری ببین تابع برنامه است. من تو برنامه هم چه سهمی رو برای حیات دیدم، چه سهمی رو برای مشارکت گیری از حیات دیدم، چه سهمی رو تو فرهنگ سازی. پس اول باید تو سند برنامه نقشه راه من و مدیر شهری باید مطالبه گری کنه، یعنی من هیئت نگاه کنم. مطلب بعدی من نگاه میکنم که ببخشید چقدر ارتباط داریم، آیا توی کمیسیون های در شورای اسلامی شهر کارگروه ها
اصلا مشاور هستی میشه از هیئت ها؟
آفرین، مشاور دارن. اصلا ببخشید من اصلش رو این میخوام این نکته رو بگم، چقدر از مدیریت شهری ما از خود این بچه هیئتی ها انتصاب پیدا کردن. وقتی میبینه که فرد از جنس خودشه میفهمه حرف رو، میفهمه پیگیر. من نمیخوام بگم کسی نیست، خیلی هم اصلا الحمدلله، ولی همین که تو ما سهم داشته باشه حتی تو انتصاب مدیریتی، وقتی اون فرد می بچه هیئتی، کسی که تو هیئت بزرگ شده، ریشه تو هیئت داره، یعنی ریشه در اعتقادات داره، یعنی ریشه در مردم داره، ریشه در روحانیت داره، ریشه در باورها داره، این کمک میکنه تو اون تقویته. نکته بعدی که هست من به ذهنم میرسه تو این فضا و تجهیزات سوال میکنیم آقای مدیر شهری چقدر فضا و تجهیزات داری کمک میکنی؟ درست شد؟ من حالا اینا فقط فهرستوار میگم. نکته بعدی تو قوانینه، چقدر قوانین. من در یکی از شهرداری ها دیدم، ایالت شورای اسلامی شهر، دیدم قانون گذاشتن آقا اگر فلان هیئت این درصد تخفیف در عوارض، این درصد تخفیف در پروانه، یا آقا معاف، معافیت دیدن. یعنی اگه یه هیئت میخواد زمین رو بگیر، آقا خود بهای تمام شده زمین رو، ولی قانونی تعریف کردن، سیاست گذاری کردن، یعنی به صورت قوانین در قالب مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها اینا تعریف کردن، یعنی به صورت ضابطه توزیع اون امکانات، ظرفیت ها هستش برای حیات. نکته بعدی که بخوام تعریف بکنم بحث تعامل بین اینا هستش، یعنی ما بایستی ببینیم که آقا به فرض در کمیسیون ها، در برنامه ها، اون مدیر چقدر تعامل داره. این تعامله به نظرم نکته اساسی هستش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرف.
خیلی متشکرم آقای دکتر، وقتمون تقریبا تمام شده، فقط یک جمله پایانی جمع‌بندی بفرمایید. یک جمله
بخوام پایانی عرض بکنم، اینی که اگر ما بخوایم ظرفیت‌های طرفینی در مدیریت شهری و حیات و حیات و مدیریت شهری بخواد تقویت بشه، باید مشارکت، فعالیت‌های مشترک بینشون زیاد بشه. لازمه و بستر فعالیت مشترک هم ارتباطه، بایستی ارتباط
تعامل
و ارتباط و تعامل خوبی بین اینها ایجاد بشه. ارتباطی برگرفته از دل، ارتباطی دلسوزانه، نه ارتباطی درگیرانه. و افرادی هم که ببخشید معرفی میکنیم جهت ارتباط با مدیریت شهری، یا بالعکس افرادی باشن با روابط عمومی بالا.
خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای دکتر مولایی، بحث خیلی خوبی بود. این نکته بگم بریم بخشی ببینیم، برگردیم با آقای دکتر خداحافظی میکنیم. مدیران لطفاً برای تصمیم گیری در امور هیئات با هیئت مشورت کنند.
در میان ملت‌های مختلف جهان که قیام کردند و انقلابی شکل دادند، کمتر ملتی است که توانسته باشد به آرمان‌های اصلی خود پایبند بماند و در راه تحقق هرچه بهتر آنها گام بردارد. انقلاب اسلامی و مردمی ایران در 40 سال گذشته خود به آرمان‌هایش وفادار بوده و 40 سال پر افتخار را پشت سر گذاشته و همکنون وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. همه نهادهای جامعه برای تحقق هرچه بهتر این مراحل در دومین دوره انقلاب اسلامی باید نقش‌آفرینی جدی کنند. هیئت‌های مذهبی به عنوان یکی از مردمی‌ترین نهادهای جامعه می‌تواند در بخش‌های مختلف گام دوم انقلاب نقش‌آفرین باشد. ترویج گفتمان استکبار ستیزی و نهضت ایستادگی در برابر ظلم، توجه به خدمات اجتماعی و مبارزه با محرومیت و فقر، تربیت جوان مجاهد برای فتح قله‌های گوناگون نظام و انقلاب اسلامی، برجسته شدن ارزش‌های دینی و رواج اخلاق و معنویت، ترویج گفتمان مطالبه‌گری برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد، حفظ و حراست از سبک زندگی اسلامی در جامعه و تزریق روحیه امید و باور به توانستن در مردم از طریق ایجاد ارتباط عاطفی و قلبی مردم با اهل بیت علیهم السلام، تنها بخشی از اقدامات گام دوم انقلاب است که گره عمیقی با موضوع هیئت دارد و میتوان از ارتباط این پدیده ها گفت و برای آنها قلم زد.
خیلی ممنون که همراه ما هستید. بحث بسیار خوبی رو با آقای دکتر مولایی داشتیم. شما هم در زمینه این بحث اگر کتاب خوبی دارید به ما معرفی کنید. اگر یه نفر پایان نامه‌ای نوشته دانشگاهی، لطف کنه و منت بگذاره اون رو به ما ارائه بده. یا اگر کسی عکس خاصی داره یا دلنوشته‌ای، هر چیزی که فکر می‌کنید به ما کمک میکنه محبت کنید و در اختیار ما بگذارید. از طریق راه‌های ارتباطی که الان زیرنویس خواهد شد لطف میکنید با برنامه روایت هیئت در ارتباط خواهید بود. یه دوست عزیزی داریم به جمع ما اضافه خواهد شد، چند لحظه باهاش گفتگو میکنیم، بریم برگردیم یه مقداری حالمون هم بهتر بشه. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. من دوست عزیز و محترمی دارم، میخوام دعوت کنم بیان یه گفتگوی مختصر و کوتاه با هم در موضوع برنامه داشته باشید. آقای ربانی سلام.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی خیلی ممنون.
آقا برنامه‌تون خیلی خوب عالی بود.
سلامت باشید.
استفاده کردید. دستتون درد نکنه.
آقای ربانی پژوهشگر در حوزه هیئت هستند. کارهای موثری هم انجام دادن. در این زمینه هم خیلی خیلی تلاش کردن. بحث رو دیدید آقای ربانی
کاملا؟
چطور بود؟
بسیار عالی، بسیار خوب. به نظرم آقای شعله‌کار عزیزی یکی از اون نقاط کلیدی و مهمیه که دست گذاشتیم اتفاقا روی این قصه و باز شد پروندش. ارتباط نهادهای حاکمیتی با نهادهای دینی مردم پایی مثل هیئت که واقعا یک نهاد قوی توی
که قدرتمندترین نهاد
قطعا در بین اینو نداشتیم، الان بهش پرداختیم، خیلی عالی بود.
نمونه هایی دارید موفق از این تعامل بین بله. هیئت و حاکمیت؟
بی شمار داریم و کارهای بی نظیری که تو این حوزه اتفاق افتاده. من این نکته رو قبلش بگم، به نظرم یکی از این جایگاهی که بحث داره برای دیده شدن این است که مسئولین محترم ما یعنی نهادهای حاکمیتی و اون طرف قصه، اون طرف داستان، مسئولین هیئت‌های ما و عموم مردم وقتی این قصه رو با هم دنبال میکنن میفهمن که هیئت‌های ما به عنوان یک سری نهادهای دینی جامعه بی ارتباط نباید با این حاکمیت باشن. وقتی حاکمیت تعریف شده در حکومت اسلامی و اینها، باید همه با هم ارتباط داشته باشن، دست در دست هم بدن که یه تعالی ببخشن به کل جامعه دیگه.
بعضی از افراد هیئتی میگن که نهادهای مسئول و مسئولین در جلوی هیئت مانع نگذارند، خیلی ممنون از اینکه تعامل برقرار کنن با هیئت.
ببین آشوله کار، مانع نگذاشتن یک بخشه. به نظر من این باید فراتر از این قصه بره. یعنی چه کار باید بکنیم؟ یعنی باید کمک کنیم هر دو نهاد رو. یک نهاد حاکمیتی داریم، یک نهاد دینی، که اینها تقابل با هم ندارن. هر دو به وسیله مردم تو حکومت دینی دارن اداره میشن. ممکنه تو ظاهرش یک تفاوت‌های مشکلاتی، تفاوت‌های اختلاف سلیقه‌ای، اما اینها اگر کنار هم دیگه باشن واقعا اون جامعه رو به تعالی میرسونن. اون نمونه رو که گفته من اشاره‌ای بکنم، ما هیئت‌هایی رو داشتیم تو سطح شهر، مثلا با کمک شهرداری کمک کردن به زیباسازی فضای
تا ایام خاص،
بله محرم فرض کنید، فرض کنید مثلا ماه مبارک رمضان یا مناسبت‌های دیگه. چه اشکال داره؟ من دیدم هیئتی مثلا تو روز درختکاری کمک کرده اون هیئت فرهنگ سازی بحث درخت. خب این هم از آموزه های دینی ماست، یعنی قشنگ میتونن به این قصه کمک کنن تو فرهنگ سازی های ما، تو ارزش های دینی ما ورود کنن، چه تو بحث های آموزشیش و تو چه تو بحث های نهادیش، و اینها به شدت به این قصه کمک کنن.
پس موضوعی که ما هر دو سرش توافق داریم با اینکه اختلاف سلیقه های هم هست، این هستش که لازمه هیئت در کنار حاکمیت در خدمت رسانی،
حاکمیت هم کنار هیئت
در خدمت رسانی به اسلام، دست در دست هم به هم افزایی بپردازن. این پذیرفته است؟
قطعاً.
گرچه نیاز به بحث داره، فکر می‌کنم که موارد اختلاف در همه این سالها هم در این زمینه، یعنی تعامل هیئت و نهادهای مسئول بوده، که به نظرم جا داره بیشتر در مورد.
حتماً. شوله کار. گرچه گفتگوی امروز شما یک گفتگوی خیلی صمیمانه و خودمانه بود، اما واقعاً یه مبنای علمی ویژه‌ای پشتشه که اونایی که علاقه‌مندن، فرض بفرمایید دانشجویان ما، کسایی که تو حوزه‌های اندیشه اساتید میخوان کار علمی و کار تحقیقی انجام بدن، میتونن روی حوزه‌ها سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام بدن.
خیلی خیلی از شما ممنونم.
دستتون درد.
موضوع مهمی وجود داره. اگر شما در این موضوع دانشجو هستید و دوست دارید پایان‌نامه ارائه بدید، لطفاً ما رو در جریان بگذارید. اگر یک عکاسی مجموعه عکس مرتبطی داره با موضوع تعامل هیئت و حاکمیت، محبت کنه و منت بگذاره اون رو به ما ارائه بده از طریق همین راه‌های ارتباطی. البته آقای ربانی در فضای مجازی هم این قصه رو ادامه خواهند داد، شما هم باهاشون ارتباط برقرار خواهید کرد. نکته مهم، اون چه به نظر شما خواهد رسید برای ما مهمه. ممنونم که روایت هیئت رو دیدید. در پناه علی باشید. یا علی، خدا نگهدار.
هم سفر هم نفس روح امیدم، ای هم سفر ای هم نفس ای روح امیدم، بردار سر از خاک من از شام رسیدم، بردار سر از خاک من از شام رسیدم، ای هم سفر ای هم سفر هم نفس ای روح امیدم، ای هم سفر
ای هم سفر ای هم نفس ای روح امیدم،
بردار